الا اهل باطل. وقتی حرفو گفتید از چهار طرف آماج تیرهای دشمن میشید. ولا امام حالی چه تقصیری کرده؟ امام حالی مطالبی گفت که اگر نگفته بود نمیتونستن اونو از روایات در بیارن. باز کرده مطلب رو.
حضرت هادی علیه السلام زمان متوکل بود که خلیفه خیلی سختگیری بود.
زمان متوکل بوده بله.
و خیلی هم به شیعیان سخت میگیره و خیلی هم کشتار میکرد. امام شیعیان توی اون شرایط مثلا گفتن یه همچین زیارتی آیا شیعیان رو در معرض خطر بیشتر قرار نمیداد در دوره خلافت متوکل؟
اون روزی که امام هادی اون افراد از حضرت درخواست کردن، اونها کسانی نبودن که اینو اون روز بلند منتشر کنن، چاپی هم نبوده و در دسترس دیگران بذارن. زیارت جامعه بعد از اون که خلفای عباسی رفتن سالها گذشت، بعد این متن به دست دوده افتاد. اون اصلا در نزد اونهایی که سوال کرده بودن فقط پیش اونا بود که عوام خبر نداشتن از اون. خود متوکل هم اگر اون روز خبر میشد امام هادی رو ممکن بود به قتل برسونه، او خبر ندارن از اون. اونا که پخش نکردن اینو، مثل حالا که نبوده که آقای چیزی که گفتن زود بر آدم چاپ کنه در دسترسی همه بذاره. یه عده از خواص شیعیان درخواستی کردن، حضرت هم چیزی فرمودن، اینا می امانت و خوب حفظ کردن. زمان تقیه بوده، مگه شیعیان اون وقت آزاد بودن که آقا حرفا رو بزنه، حرفایی که از ائمه میشه من بره دیگران بگم؟ شدت تقیه زمانی است که متوکل دست کسانی که میره به زیارت امام حسین قطع میکنه. وقت شیعه ای که میاد از حضرت درخواست میکنه و حضرت زیارت جامعه رو بینا تصمیم ده، اینا ایران رو پخش میکنن میرن بیرن به متوکل. این تا بعد از قلع و قمع ابن العباس کسی از زیارت جامعه خبر نداشت. شما تاریخ رو نگاه کنید ببینید در زمانی که تا ابن العباس نرفته بودن اصلا از این زیارت جامعه اسمی بود پنهان بودی. چرا امام زمان میفرماید دو نفر در حیات خودشون ارثشون رو بردن و به اینا هیچی ندادن؟ یکی مادرم فاطمه زهرا، یکی من. برای که وقتی که امام عسکری از دنیا رفت، خب اونا حکامشون گفتن خیلی خواه آقا هر که وارثه بیار تا ارث چیزی از امام عسکری مونده بدیم به ورثش. منظورش اینه اگر امام زمانی هست بیاد بسم الله تا بکشیمش. و امام زمان که ظاهر نشد پیش اینا، بعد همون جعفر کذاب که برادر امام عسکری بود او ارث رو برد. زمان خیلی سخت بود، کی اون روز زیارت جامعه رو در دسترس مردم میذاره؟ شما نگاه کنید تو حالات گذشتگان، ببینید در زمان بن العباس کسی از این زیارت اصلا میدونست چین زیارتی هست.
همین موضوع شبهه صحت سند به وجود نمیاره. مثال میزنم، مثلا در مورد ماجرای قدیر، حضرت رسول دست امیرالمومنین رو گرفت در منظر و مرعای مردم، روایت رو فرمود، حکم خدا رو فرمود، همه دیدن. خب حالا هر کی خواست قبول کرد، هر کی نخواست قبول نکرد، ولی همه دیدن، چیز پنهانی نبود. اما روایاتی که به صورت اسرار پیش عده‌ای از شیعیان خاص گفته شده و بعد قرنهای بعدی آشکار شده، خود همین اون وقت بعدن شبهه صحت سند به وجود آورده.
اولا مسئله شخص رسول الله، فعل رسول الله و اون چه پیغمبر عمل میکرده با ائمه فرق داره و اون فرق اینه که در انبیا تقیه وجود نداره. پیغمبر باید آشکار مطلب رو بگه و لذا در قدیر خم پیغمبر آشکار گفت. ائمه همشون تقیه داشتن. خود امام صادق هم میفرماید التقیت و دینی و دین آبایی. نمیشه در این قسمت با پیغمبر که مقایسه کرد. حساب رسول الله جداست. و تازه در همون جا در مقدمه خطبه حضرت رسول میفرماید من قبل از اون که به قدیر خم برسم به من جبرئیل نازل شد و درخواست کرد که من یارانو کف کنم. من از خدای خودم خواستم منو معاف کنه از ابلاغ این حکم. لعلمی به کثرت المنافقین و قلت المؤمنین. ای تو خود متن کلام حضرته، من میدونستم مخالفین زیادن مؤمنین کم. پیغمبر میترسید اینو اعلام کنه تا آیه در قدیر خم و الله یعصمک من الناس بهش اضافه شد. خدا تو رو حفظ میکنه. خب و اما اینکه اونجا سند رو انکار کردن، سند زریر قدیر خم رو انکار نمیتونه کسی بکنه. در حدیث قدیر خم من اونو شرح کردم، اگر اون شرح حالا انشالله تجدید چاپ شد شما اونو نگاه کنید ببینید بزرگان و اعاظم اهل سنت چند نفر در مقدمه این حدیث قدیر خم رو نقل کردن. صحبت 10 نفر 20 نفر نیست، بزرگان اهل سنت. اینجور نیست که حدیث قدیر خم سندشو کسی منکر شده. در معناش و در به اصطلاح استفاده علمی ازش خدشه کرده، نه اینکه سند رو منکر بشن. میگن که پیغمبر خدا فرموده بلغ ما انزل الیک ما انزل الیک احکام دین بوده مثلا، نه مسئله خلافت علی ابن ابی طالب. ببینید در معنا دارن خدشه میکنن، ولی در اصل سنت که اغلای اهل سنت نه. حالا ما کار نداریم، آقا اینایی که الان هستن اینا سمتی در اهل سنت هم ندارن، اینا مش بیکار هرزان فقط برای حرف زدنه. شما یه عالم مثل غزالی طوسی الان در اهل سنت نداری، اهل سنت علمایی داشته، مثل سعد تفتازانی نداری، مثل فخر رازی الان تو اینا نداری، خطیب قزوینی الان تو اینا نه، صدها نفر از اهل سنت. خب ما نمیخوام بگیم اونا بی سواد، اونا با سواد بودن، الان یکی از اینا وجود نداره. اینای مش اوباشن که حرف مف میزنن، هیچ دلیل مالیشون نیست. بزرگان اهل سنت حدیث قدیر رو تایید کردن. من اونجا در شعر خطبه حضرت رسول اونجا اسامی شاید 350 نفر نوشتش که منکر شده سندشو که پیغمبر در قدیر خمینو فرموده، در دلالتش حرف دارن. و دلالتش که خب هفته دانه، بله در دلالت آیات قرآن هم ایناش خدشه میکنه. وقتی که خب خدا میفرماید در آیات قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اولی الامر ما خدشه نشده، میگه اولی الامر یعنی زمامدار.
میفرمایین که حضرت رسول تقیه نداشته؟
نه نداشته.
درستم است، از باب این که
ما هیچ پیغمبری تقیه نداشته،
چون رسول بالاخره و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید بلاغ مبین بکنه، تقیه معنا نداره. فرمایشتون متین. بعد به عصر ائمه که میرسه همه تقیه داشتن. خب این تقیه داشتن یعنی بعضی از معارف رو تو بعضی شرایط میگفتن، تو بعضی شرایط نمیگفتن. تو بعضی مثلا داریم امام صادق علیه السلام به منصور دوانیقی که خلیفه جباری بود به عنوان امیرالمومنین سلام کرده.
خب
امام سجاد در مقابل نماینده یزید که اومده بودن برای قتل عام مدینه خیلی مسامحه به خرج داده، یعنی نه خیلی نرمش به خرج داده. اون وقت تشخیص اینا، تشخیص سنت ائمه، سنت پیغمبر به کناس، مخصوصا که مثلا ما تو بحث روای شیعه داریم که اگر چند تا روایت از امامی نقل شد اونی که خلاف اهل سنته چون به تقیه نزدیکتر نیست احتمالا اون درستره توی بحثای روایی. این خودش لایه لایه کردن مفاهیم شیعه اونو پیچیدش نمی کنه برای نسلهای بعدی، یعنی میراثی که از شیعه مخصوصا در عصر غیبت که دیگه دسترسی به حجت معصومم نیست، پیدا کردن معرفت‌های اصیلی که مثلا به تقیه پیچیده نشده باشه، علت می‌کنین موضوعات مستحدثاً بهش اضافه شده باشه، این موضوع رو اینقدر پیچیده نمی‌کنه به نظر.
خب برداشتش میده، هر روایتی که با ائمه اربعه اهل سنت مطابقت کنه اون تقیه است. مثلا وقتی که حدیث نقل می‌کنن پیغمبر فرموده اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، حدیث مشهورشونه، پیغمبر فرمودن اصحاب من مثل ستارگانن، از هر کدوم تبعیت کنید شما رو هدایت میکنه. خب این روایت رو شما میتونی قبول کنی؟ یکی از اصحاب رو معنا میکنن به کسانی که پیغمبر رو درک کردن. خب یکی از اصحاب ابو سفیانه، یکی معاویه است. خب معلومه این حدیث جعلیه. درباره اس نحن معاشر الانبیاء لا نور است، ما ترکناه صدقه. قرآن میگه و ورث سلیمان داوود، این میگه نحن معاشر الانبیاء، یعنی همه پیغمبران. میگه معاشر الانبیاء، گروه همه ارث باید نسب در کار باشه، خودشونم میدونن دروغه.
امام هادی توی عصری بود که یه بخش زیادی از میراث شیعه روایات امام صادق و امام باقر و امام یه بخش کمیش هم امام کاظم علیه السلام بود. این روایات در عصر امام هادی مدون شده بود، یعنی کتابی بود که مثلا به خدمت حضرت عرضه بشه و تصحیح کنن یا مثلا یه اظهار نظری بکنن، چیزی بهش اضافه کنن یا نه. یعنی نسبت امام هادی علیه السلام با میراث روایاتی که از ائمه قبلی مونده بود چی بود؟ چه کردن توی اون با روایات پیشینشون؟ یا اصلا عرضه شد به حضرت؟ یا علمای شیعه می اومدن اون روایات رو عرضه کنن، کار خودشونو میکردن؟ فرض کنید به حاج آقا خبر بدن آقا حضرت صاحب امشب مهمون شماست. خب شما یه شب سوالای علمیتون رو از حضرت بپرسید. ما امشب میزبان حضرتیم. خب یه عالمی کارش مثلا بحث علم روایته و علم درایته، چیکار میکنه؟ به طور طبیعی خب وقتی دسترسی به حجت معصوم داشته باشه، یکی از کارهایی که میکنه میگه آقا الان به این حدیث اشکال شده، این حدیث با عقل جور در نمیاد، این حدیث اینجوریه، ما با مثلا روایات بهارالانوار چیکار کنیم؟ وقتی دسترسی به حجت معصوم باشه یکی از سوالای مهم اینه که آقا ما با بخشی از میراثی که به ما رسیده چیکار کنیم؟ بعضیش محل اشکاله، حتما این سوالو میپرسیدن. من عرضم اینه که رفتن سراغ امام هادی علمای شیعه به نظر میرسه اصلا روشمندی علمای شیعه توی برههایی انگار خیلی به مراجعه به امام معصوم نبوده.
ببینید در جایی که مسئله استنباطی باشه ست میکنه که نظر خودش هر کسی بگه که مثلا من بدونم فلان فقیه نظرش چیه تا در این مسئله درباره ائمه ای از پیاده نمیشه، یعنی امام هادی یا ائمه فرق نمیکنه. از حضرت رضا قاضی سوال کردن، حضرت فرمودن این سوال تو رو از جدم امام باقر سوال کردن، امام باقر چنین فرمودن، دیگه حضرت نگفت من چنین میگم. اینا حرفشون یکیه، استنباط نمیکنن مثل ما فتوا بدن از احکام استنباط کنن، حرف اولشون و آخرشون یکیه. شما روایت هر کدوم رو به دیگری عمدن نسبت بدید دروغ نیست. یعنی مثلا شما امام هادی اگر روایتی فرموده بگید قال رسول الله قال علی ابن ابی طالب، این دروغ نیست. در ماه مبارک رمضان روزه شما صحیحه. اینا احتیاج ندارن که مثلا روایت حضرت رو به امام صادق رو به امام هادی نشون بدن، حضرت همونو میدونه، نشون نداده میدونه.
یه نکته یا جواب به عنوان نکته پایانی بفرمایید، جایگاه حضرت هادی علیه السلام در منظومه معرفتی شیعه به عنوان نکته پایانی.
میگه به عنوان جمع‌بندی جایگاه حضرت هادی علیه السلام در بین حضرات معصومین در این عقاید چیه؟
بله خب این خلاصش اینه، پس اینها بالاخره هر چه هست کلامشون یکیست. اون چه امام هادی در واقع گفته که انه همه ائمه گفتن، اینجور نیست که امام هادی از پیش خودش یه حرفا رو گفته، چنین استنباط کرده حضرت که دیگران استنباط نکرده بودن. منتها امام هادی در زمان خودشون مقتضی موجود شد برای اینکه این رو برای اصحاب بیان کنن، برای سایر ائمه. و علت اینم که به امام هادی بیشتر اعتراض خاص هم همینه، دشمن از همین کانال وارد شده که چرا امام هادی مثلا میگه بکن فتح الله، بکن ختم و بکن یختم و بکن یو نزل الغیث، اینها
شرح کرده.
بله چرا اینا، چرا پس بقیه نگفتن؟ اگر بوده چرا بقیه نگفتن؟ خیلی از مسائل هست که امام باقر نگفته که بعد امام صادق گفته، امام صادق باز از ایشون مونده که امام رضا گفته. این دلیل نمیشه که بگیم چرا دیگران از ائمه اینجور زیارتی نگفتن. درخواست از امام هادی شده، امام هادی این زیارت رو درخواست کردن. بنابراین ما معتقدیم این زیارت زیارتیست، کلام امام هادیست، ولی در حقیقت کلام 12 امام، بلکه کلام 12 امام با رسول الله هست، منتها یک نفر به زبان یک نفر آمده، ولی کلام مال همه است. بله نعوذ بالله نعوذ بالله. اگر کسی میگه اشتباه، این از کل اشتباه، اگر درسته از کل درسته. این که بگیم ائمه رو ما قبول داریم، مثلا اون مخالف بگه این آقا رو قبول نداریم که اینو گفته، این اختیار رو خدا به کسی نداده. ما اگر یکی از ائمه رو بخوایم در یکی از اینا رو نعوذ بالله درباره یکی بخوای خدشه کنی، مثل انگار 12 تا هست. ما معتقدیم هر چه امام هادی گفته پیغمبر گفته، ائمه گفتن و همه هم تایید کردن اینو، علمای امام در طول تاریخ همه موافقت کردن با این، هیچ کس هم خدشه ای وارد نکرده. اینم اینه.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با حضرت آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه، یعنی زیارت جامعه کبیره. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان هستیم. با ادامه برنامه های رادیو گفتگو امروز مصادف هست با شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همچنان با ما همراه بمانید. در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با شما خواهیم. امروز زمین آغوش گشوده است تا بار دیگر انسان پاکی از سلاله خاندان پیامبر را در خود جای دهد و او را به حیاتی برتر از این دنیای دون و در کنار اولیا و انبیا نوید دهد. شهادت جانگداز حضرت امام علی النقی علیه السلام را به عموم شیعیان جهان تسلیت هست. حضرت امام هادی علیه السلام نمونه ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود. امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می دید خوشبرخوردترین انسانها را دیده بود و اگر آوازش را از دور می شنید وصف کاملترین فرد را شنیده بود. شهادت دهمین گلبرگ آسمانی، آینه عصمت، هادی امت، اسفه مجد و شرافت، نیای انسانیت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی علیه السلام را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و پیروان ولایت تسلیت عرض می‌کنیم.
علي النقي نقي الفؤاد من الله نال عظيم المراد علي النقي نقي الفؤاد من الله نال عظيم المراد فنال الشهادة خير وسام وأضحى منار الهدى والرشاد علي النقي إمام الأنام أبى أن يعيش حياة النيام علي النقي وهادي الورى تسافى به خلقه للذرى فكان الصفاء وكان النقاء وكان لأهل الحجام النراء علي النبي تحدى الطغاة وكان مثالا إلى المكرمات فصار نشيدا لكل الشفاء فلله عاش ولله مات علي نقي نقي الفؤاد من الله نال عظيم المراد علي نقي نقي الفؤاد.
فضیلت ابوالحسن علی ابن محمد خادی علیه السلام بر زمین پرده گسترده و رشته هایش را به ستاره های آسمان پیوسته است. هیچ فضیلتی نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. هیچ خصلت والایی بزرگ نمی نماید مگر آن که گواه ارزش آن در وی آشکار است. او شایسته برگزیده و بزرگوار است که در سرشت والا پسندیده شده است. بخشش و سخاوت یکی از ویژگی های بارز امام هادی علیه السلام به شمار می رفت. آن حضرت همانند اجداد خیش به ویژه پدرش امام جواد علیه السلام در این میدان گوی سبقت را از همگان رو بوده بود و در موارد مختلف به یاران خود هدایای مختلفی می بخشید. ایشان روزی به هر کدام از احمد ابن اسحاق، علی ابن جعفر همدانی و عثمان ابن سعید اهوازی 30,000 دینار هدیه کرد. اسحاق یکی از یاران امام میگوید در روز هشتم ذی‌الحجه برای ابوالحسن هادی علیه السلام گوسفندهای بسیاری خریدم، پس مرا خواست و از منزلش به جایی برد و فرمود تا تمامی آن گوسفندان را میان افرادی که خود دستور داده بود پخش کنم. شنوندگان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همطور که مستحضرید ورود ویروس کرونا به کشورمون و شهرهای مختلف عامل شده برای اضطراب و نگرانی اقشار مختلف مردم برای مقابله با شیوع و ابتلا به بیماری کرونا ویروس. در این خصوص از طریق رسانه ملی و منابع خبری رسمی کشور اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار گرفته و به این منظور همگی باید با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی و اجتماعی، شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون مایع، استفاده از دستکش های یک بار مصرف و ماسک، حضور نیافتن در اماکن پرتردد و شلوغ، بالا بردن سطح ایمنی بدن و خوردن مایعات فراوان میوه و سبزیجات نسبت به کنترل و مقابله با ویروس کرونا اقدام کنیم. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه سینما معیار در این لحظه تقدیم به شما عزیزان میشه.
سینما معیار،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، از طرف خودم، همه بچه های سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. امروز میخواییم راجع به بحث مالیات در سینمای ایران و بحثی که اخیراً مطرح شده و اون هم لغو احتمالی معافیت های مالیاتی از فعالیت های فرهنگی هست با شما صحبت کنیم. سه مهمان عزیز از کارشناسان و مدیران سینمایی اینجا کنار ما هستن که یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم. بهتون میگم که با چه عزیزانی راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. اینجا داخل استودیو کنار عزیزانی هستیم که میخواییم بحث راجع به مالیات در سینما رو باهاشون شروع بکنیم. خانم فرشته طاهرپور، آقای جمال ساداتیان و آقای مرتضی شایسته. خانم طاهرپور سلام، به سینما معیار خوش اومدیم.
سلام به شما و شنوندگان شما، ممنون از دعوتتون و توجهتون به این موضوع.
خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای ساداتیان سلام، به سینما معیار خوش اومدیم.
من هم سلام عرض میکنم، خسته نباشین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای شایسته.